من خوشحالم که در این گفتار ادبی در خدمت عزیزان و بزرگواری که دوستدار ادب هستم در خدمت شما هستم. بحث ما در امروز درباره عطار و نوآوری های عطار در آثار خودش هست. حقیقتی هست که درباره زمان عطار بحث‌های گوناگونی صورت گرفته که خود من شاید اولین فردی باشم که این حرف رو درباره تاریخ ادبیات و اینجور مسائل عرض کنم که مطرح میکنم، میگم که تاریخ ادبیات ما این تاریخ ادبیاتی که داریم نیست. تاریخ ادبیات ما الان گاهی اوقات کشیده میشه به سنگ قبرخانی و عرض کنم که گاهی در یک تحقیق 3 صفحه 4 صفحه بحث میکنیم که حالا مثلا حافظ شیرازی در این سال فوت کرده یا این سال فوت کرده یا این سال فوت کرده یا این سال فوت کرده. آخر بارم یه تقریبی تاریخ تولد و یه تاریخ وفاتی عرض کنم که ذکر میکنن. به طور طبیعی عرض کنم که حافظ شیرازی اگر یک سال اینور اونور زندگیش باشد، یک سال زودتر متولد شده باشه یا یک سال دیرتر فوت کرده باشه، خیلی تأثیری در تفکرات حافظ نداره. الان درباره عطار نیشابوری وقتی که بحث میشه، خب عزیزان بیشتر مطلع هستن که شاید یه چیزی در حدود مثلا فرض کنه تا حدود 20-21 تاریخ من درباره تاریخ تولدش مثلا دیدم، یا تقریبا همین تعداد درباره سال وفاتش. بحثای از کنم که مستندی است ولی خیلی کارایی ندارد. عطار نیشابوری عطار نیشابوری است. اگر بنا باشه عطار نیشابوری رو بشناسیمش، باید تفکرات عطار رو در زمان خودش بررسی بکنیم، داده هایی که دیگران به عطار دادن اونا رو بررسی کنیم، ببینیم چه تأثیری میکنه در ذهن و زبان عطار. یعنی عطار وارث چه کسانی است، وارث چه تفکراتی است، مثلا تفکرات عرفانی، و بازده عطار به افراد بعد از خودش چیست. یعنی مثلا فرض کنید مولوی از نظر فکری چه ارتباطی با عطار داره و چقدر تونسته از عطار بهره بگیره، یعنی فکر عطار چقدر تونسته نفوذ بکنه در شخصی مثل جلال الدین محمد مولوی رومی بلخی. یا فرض کنید چه مقدار تفکرات عطار حتی در ذهن کسی مثل حافظ شیرازی است. این تفکرات برای ما مهم هست. این یه مطلب. مطلب دومی هست که شاعر تا زمانی که فرق نمی‌کنه، عارف هم، تا زمانی که مقلد باشد هیچ نیست. شما دیوان رشید وهتوات رو اگر نگاه بکنید، دیوار بسیار قطوریه. بزرگترین کسانی که در کار ادبیات هستن دیوان رشید وهتوات بخونه، یک بیت در ذهنشون نمیمونه. دقیقا تقلید هسته از دیگران، حالا مثلا عنصری تأثیر گذاشته فرض کنید. شاعر وقتی یا عارف، باز عرض کردم فرق نمی کنه، حالا بعدن یک اشاره خواهم کرد، وقتی میتونه زنده بماند در ذهنها و زبانها که بتونه مطلب تازه‌ای بیش از اونچه که دیگران گفتند ارائه بدهد. حافظ اگر شما بررسی بکنید غزلیات، خیلی هم خب که من همین 495 غزلی که در حقیقت در دیوانی که تصحیح آقای محمد قزوینی و دکتر غنی هستن، تعداد کمه، تعداد ابیات هم کمه. بسیاری از ابیات هم اگر شما نگاه بکنید میبینید که چه از نظر مضمون چه از نظر وزن و قافیه همونایی هستن که پیش از حافظ بوده. ولی حافظ یه رنگی به همین کلماتی که برداشت کرده از دیگران میزنه که اون رو مخصوص خودش میکنه، شناسنامه رو به اسم خودش میکنه و عالی‌تری میشه و بهترینشه میبینیم ارائه میده. الان همجور الان تو ذهنم اومد که فرض کنیم مثلا مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختند از بدنم. شما ببینید حافظ چجوری نظیرسازی زیبایی کرده. تایر گلشن قدسم، چه دهم شهر فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. دقیقا کلمه رو جا کلمه گذاشته، دقیقا مضمون همون مضمونی هست که عرض کنم که حالا مولوی گفته یا منصوب به مولوی است. یعنی دقیقا کلمه ساخته. حالا مقصود از این مقدمه بود که عطار نیشابوری، اگر عطار نیشابوری هست، به جهت افکار تازه‌ای هست که چه در عرفان و چه در شعر ارائه داده است. عطار نیشابوری یک واسطه بین عارفان و شاعر، یعنی در اول سنایی، در بعدش مولوی. عطار این میانه هست. تفکراتی که تا قرن پنجم و اوایل قرن ششم به سنایی رسیده و آثاری که در عرفان به وجود آمده و تفکراتی که در عرفان به وجود آمده تا این قرن میرسه به دست عطار نیشابوری. عطار نیشابوری اینا رو با ذهن خودش، با درون خودش، با سیر و سلوکی که خودش انجام داده، با اندیشه‌ای که در هر یک از این از کنم که اصطلاحات عرفانی و کارهای عرفانی کرده، اینا رو به نوعی دیگه ارائه میده. بحث امروز ما در همین است. اگر بنا باشه من یه روالی بدم به کلامم، باید از آثار عطار نیشابوری شروع کنم. خب برجسته ترین اثری که عطار داره منطق الطیر، بحثم خیلی شده درباره منطق الطیر، صحبت زیاد شده. این منطق الطیر اولین داستان رمزی منظومی است که در زبان فارسی به وجود آمده. البته اولین داستان رمزی نیست، عرض کردم اولین داستان رمزی منظوم، چون پیش از عطار نیشابوری به صورت رمزی از کنن که مثلا فرض کنید شیخ شهاب‌الدین سهروردی در سفیر سیمرغش مطلب داره، یعنی همین سیر سلوک مرغان رو داره به صورت رمزی. عین القضات همدانی هم در نامه ها از کنن که هم در همین سفیر سیمرغ باز از کنن که داره مطلب رو. حتی خاقانی قصیده منطق الطیری داره که مولوی گاهی اشاره میکنه، منطق الطیر آن خاقانی صداست، منطق الطیر سلیمانی کجاست، که اغلب میگن این منطق الطیر سلیمانی مقصود خود همین از که منطق الطیر عطار است، که میدونید که منطق الطیر خب از آیه قرآن گرفته شده، مربوط به ورث سلیمان و داوود، و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، از اونجا گرفته. حالا به این اعتبار که عطار نیشابوری دو منظور داشته در منطق الطیر، عنوان کتاب رو منطق الطیر گذاشته، دو منظور داشته. اولیش اینه که این در این کتاب داستان از زبان پرندگان نقل میشه، این اولیش منطق الطیر. دوم این که زبان مرغان را هر کسی نمیفهمه. منطق الطیر غزلهای مرا کس نمیداند، سلیمانش توی. بنابراین عطار نیشابوری میخواد بگه این داستان از زبان مرغان هست کتاب. دوم این که این کتاب رمزیه و این رمز و این زبان مرغان رو کسی جز سلیمان نمیشناسه. حالا سلیمان سخن کیه؟ ابو سعید ابوالخیر مثلا، یه جا اشاره کرده خود عطار نیشابوری، چون از دم ابو سعید میدانم دولتی که این زمان همی یابم. کسی مثل حضرت سلیمان باید زبان مرغان بدونه. زبان رمزی عرفان رو که میدونه از زبان مرغان؟ مثلا ابو سعید ابوالخیر، مثلا عطار نیشابوری، مثلا هر کسی که به میزان عرض کنم که عرفان و ادراک عطار نیشابوری برسه به ابو سعید ابوالخیر، و حالا بعدش مثلا مولوی و دیگران. خود کتاب رو نگاه میکنیم پیش از اون وجود نداره به این شکل، یعنی منظوم وجود نداره، اونم با این طرز خیلی زیبا که دقیقا موشکافی میکنه در هر مورد. بحث میکردم میگفتم که عطار نیشابوری یه پرنده شناس بوده. واقعا واقعا یه پرنده شناس بوده. اگر شما تو هم مقدم آغاز سخن مرحبا ای هدهد هادی شده، در حقیقت پی که هر بادی شده، ای به سر حد سبا سیر تو خوش، با سلیمان منطق تیر تو خوش، صاحب سر سلیمان آمدی، و از تفاخر تاجور زن آمدی، دیو را در بند و زندان بازدار، تا سلیمان را تو باشی رازدار، دیو را وقتی که در زندان کنی با سلیمان قصد شادروان کنی. حالا در همین مقدمه اگر نگاه بکنید حالت پرندگان را، حتی صورت پروازی اونها را از کنم که با کلمات تصویر کرده. من میگم که خوش به حال مردم ده، مردم اطراف، چون در تهران و در مشهد که از کنم که نایب وزیره شما هستم، خوشبختان ما پرندگان رو نمیبینیم. در تهران که جز کلاغا دیگه چیز دیگه پیدا نشده. در یه وقتی من یه جای نوشته بودم که در مشهد هم تا گنجشکی بر درختی مینشینه امید زندگی هست. همین که گنجشکی بر درختی مینشینه و آدم گاهی گنجشکی رو میبینه در شهر، امید زندگی هست. حالا در مشهد اونجایی که تقریبا از که خونه و زندگی من هست، اونجا قمری هست. قمری همون مشهدی هم موسا کوتقی میگن ها. عرض کنم که این هست. مثلا میگه که خخه قمری دمساز آمده، شاد رفته، تنگ دل باز آمده، تنگ دل زانی که در خون مانده ای، در مزیق حبس زنون مانده ای. حالا من بیت اول فقط مورد نظرم هست. ببینید قمری، مثلا قمری نر، وقتی که تنها از کنم که روی معمولا دیوارها مینشینه، میخواد پرواز بگیره، اول اوج میگیره، اینجوری میره بالا، بعدش میای پایین، از کنم که پروازش ادامه میده. خخه قمری دمساز آمده، شاد رفته، تنگ دل باز آمده. این دقیقا پرواز قمری ره، یا پرواز باز رو، اون موقع که از بالا خودش از کنم گلوله میکنه و میندازه روی از کنم که شکار خودش، کاملا تصویر کرده. باز از کنم که فاخته به همین طریق، بلبل به همین طریق، عندلیب به همین طریق. خود شیوه کتاب شیوه کسی است که در زندگی پرندگان بسیار تحقیق کرده، شناخته رمز و راز پرندگان رو، و با توجه به متونی که قبل از اون بوده، که حالا از زمان حضرت علی علیه السلام میتونیم زبان مرغان رو دنبال بکنیم ها، با توجه به همه این عرض کنم که مطالعاتی که داشته، میایه خطاب یکی یکی این پرندگان میکنه، به این پرندگان رو آخر بار عرض کنم که به یک نکته میرسونه. من میتونم این حرف بزنم در تمام این 13 بندی که در مقدمه منطق طیر آمده، میدونید که هر بندی 13 بند هست، هر بندی 5 بیت پرنده رو معرفی میکنه، بعدش عرض کنم که اون رو اسنادش میده به یکی از پیامبران که ارتباط داره اون پرنده با اون پیامبر، و بعدش یک حرفی در کل و در همه این 13 پرنده که به عنوان برائت استهلال کتاب در حقیقت هست میزنه، اون این که انسان اگر تو بتونی نفس خودت رو در وجودت سرکوب بکنی به کمال میرسی. این کل حرف منطق طیر و عطار در منطق طیر هست. حالا هر یکیش بخوایم ببینید، مثلا همین خخه موسیچه مساسفت، خیز موسیقار زن در معرفت، کرد از جان مرد موسیقی شناس، لحن موسیقی خلقت را سپاس، همچون موسا دیده ای آتش زدور، لاجرم موسیچه بر کوه تور، همز فرعون بهیمی دور شو، هم به میقات آی و مرغ تور شو، پس کلام بی زفان و بی خروش، فهم کن بی عقل بشنو نبگوش. پرنده کیه؟ موسیچه. موسیچه این جلای کاکولی هستن. حالا این جای بسته تو فرهنگ ها یک حرفای درباره موسیچه زدن، این از این نظر موسیچه بهش گفتن، چون وقتی که تجلی حضرت حق بر موسی در طور سینا شد، یکی از این پرندگان که معمولا پرنده ای هسته که خیلی همین سر راه ها از زیر بته ها توی دشت معمولا لانه میگیره، در همونجا هست کنم که بود، این تجلی حضرت حق رو در طور سینا دیده، از این نظر اسمش گذاشتن موسیچه، یعنی موسای کوچک. خود عطار کاملا اشاره میکنه همچون موسا دیده آتش ز دور، این آتش، آتش تجلیات حضرت حقه. لاجرم موسیچه ای بر کوه تور، موسیچه یعنی موسای کوچکی، تو مثل موسای کوچکی هستی بر تور سینا، او موسای بزرگه، تو موسای کوچکی. پس این پیوندش با موسیقی از یک طرف و با حضرت موسی از طرف دیگه. آخر بار چی میگه؟ همز فرعون بهیمی دور شو. فرعون بهیمی نفسه، نفس بهیمی، نفس حیوانیست. همز فرعون بهیمی دور شو، هم به میقات های مرغ تور شو. پس کلام بی زفان و بی خروش فهم کن بی عقل، بشنو نه بگوش. کلام بی زفان و بی خروش کلام وحی الهیست. یعنی اگر تو نفست سرکوب کردی، تونستی نفس رو در اختیار خودت بگیری، مثل حضرت موسی تجلی هم بر تو میشه. از ریاضت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد. همین میخوام بگم که خود ساختار کتاب منطق الطیر یک کتاب تازه ای از نوآوری های عطار نیشابوری است. ظاهرا درباره منطق الطیر زیاد صحبت شده، من خیلی صحبتی در این مورد نداشته باشم چون میخوام به مطالب دیگه برسم. کتاب دیگه ای که داره کتاب مصیبت نامه هست. مصیبت نامه هم کتاب، اونم از کنم که یک کتابی هست که در حقیقت فقط از ذهن سیال عطار نیشابوری برمیاد که چون این کتابی ره از کنم که واقعا به نظم بکشه. بعد نیست من خدمتتون بگم تا پیش از عطار نیشابوری ما بزرگترین مأخذی که درباره سیر و سلوک داریم کتاب اللمع فی التصوف هست از ابو نصر سراج. در این کتاب از کنم که ابو نصر سراج مقامات عارفان هفتویه: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، رضا. یه بار دیگه من میگم چون میخوام پایه حرف رو این قرار بدم: توبه، ورع، زهد، این سه تا منزلش. یعنی مقامات ابو نصر سراج مقامات زاهدانه ای. معمولا زهدم خشکه، عرفان خشک است، بی ذوق. عرفان اگر میخوایم ببینید عرفان به قول معروف عملی، عرفانی که در سخن بزرگان عارف گاهی اوقات در مجالس شو گفته میشد، عرفان ذوقی است. عطار نیشابوری با بهره‌گیری از دو مأخذ ذوق عرفانی رو در وجود خودش پرورش داده. اولیش با توجه که به کتاب تواسین الازل حسین منصور حلاج، این که ظاهرا جامعی هسته که میگه که از کم که روح حلاج نیشابوری در عطار نفوذ کرده، این از همین جهت هست. چون عطار تحت تأثیر در حقیقت تفکرات، از یه طرف تفکرات حسین منصور حلاج هست، مخصوصا کتاب تواسین الازلش. بسیاری از مطالبی که در تواسین الازل هست شما در آثار عطار میبینید، حتی در تذکرة الاولیا میبینید. دوم شیوه حرف زدنش و تفکر عرفانی ذوقیش از ابو سعید ابوالخیره، از دم ابو سعید میدانم دولتی که این زمان همی یابم. هر دوتای این بزرگوار اهل سکر بودن، از عرفای اهل سکر بودن که در حقیقت زنجیره این عرفان سکر میرسه به بایزید بسطامی. این سلسله خود شطحیات یا شطحیات که گفته میشه، شاید اولین کسی که حالا بین عرفا، جلوترش هم داریم ها، بین عرفا شطح گفته، میدونید که بایزید بسطامی است که لیس فی جبتی سوی الله، یا سبحانی ما اعظم شأنی، منزه هم من، چقدر شأن من بزرگ است. بعد حسین منصور حلاج میبینیم که انالحقش از کنم که علم میکنه، چون زبان او همین نشناختند، چهار دست و پای او انداختند. بنابراین از این دو منبع عطار نیشابوری ذوق عرفانی رو میگیره و در آثاری که حتی پیش از خودش به وجود آمدن و آثار بسیاری هم هست، اینا رو عرض کنم که تو ذهنش ردیف میکنه، این ذوق عرفانی رو میزنه به عنوان یک چاشنی بسیار زیبا و اصیلی و عشق و درد، بعدن عرض میکنم، به این آثارش میزنه و از کنه که با ما ارائه میده. این کار عطار اینه. حالا ابو نصر سراج از کردم توبه و از زخت. حالا بیایم عطار رو ببینیم چی میگه. طلب، عشق، این همین دو وادی اولش. مقام رو تبدیل میکنه به وادی. وادی معمولا بیابان در درجه معنی اصلی وادی این دره آبکند بین دو تا کوهه. یعنی وقتی که رودی جاری میشه این سنگ ها رو که میکنه میاره از کم که این وسط این سنگ ها که به جا میمونن این میانه که پر سنگ هست و سنگلاخ هست این اصطلاحا میگن وادی که خطرناکه. اول قدم از عشق سرم داختن است، جون باختن است و با بلا ساختن است و بعدش اینه دیگه. بنابراین این وادی اصل این معنی. بعدها در زبان فارسی این کلمه به بیابان‌های سخت سنگلاخ تو ذهن آمده. بنابراین مقام یعنی جایی که آدم می‌ایسته. وادی یعنی جایی که انتها ندارد. وادی بی فریاد. همینجور که عرفان انتها ندارد، همینجور که عشق انتها ندارد، وادی هم انتها ندارد. بنابراین خود اسم گذاری یک اسم گذاری خیلی ظریفی هست. اگر دقت بکنیم شما مقام یا مقام حالا هر تاش شما بگیرید جای اقامته یا اقامت شده در آن است، یعنی ایستایه. این ابو نصر سراج و عرض کنم که مقاماتش مقامات ایستاییه، یعنی دقیقا عرض کنم که توقیفیه، یعنی یک حدی داره. از اینجا شروع کنی به اینجا برسی، مثلا فرض کنی تو توبکار شدی، تائب شدی، تو متوکل شدی، تو نمونم راضی شدی. اما وادی عطار انتهایی نداره چون بیابان و بیفریاده، در این حال سخت است. این اولین کاری که عطار میکنه. بعدن این وادی ها رو با قول معروف یک ظرف آب و با یک از کنن که پاتابه نمیشه تهی کرد. این چی میخواد؟ این باید انسان اونچنان شوقی داشته باشد، اونچنان عشقی داشته باشد، اونچنان دردی داشته باشد که اصلا نفهمه که چجوری این وادی ها رو باید طی بکند. شما اینجوری نیست که بگید که از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا، یا پایه پایه تا ملاقات خدا. اون که اصلا که جلال الدین محمد مولوی میگه اون بر اساس خود عرفان ابو نصر سراجه که پایه پایه تا ملاقات خدا. وادی های عطار به هم پیوسته هستند، توقیفی نیستند، انتها ندارند. برای همینم هست آخرش میشه فقر و فنا. مثل کسی که در بیابان یک سر عرض کنم که گم شده است، منتها گم شده از خودش، از نفسش. ببینید خود همین این یک نوآوری هست که شما پیش از اون در هیچ یکی از آثار عرفانی نمیبینید که مقام ها تبدیل بشه به وادی ها. چشم. گفتن موبایل خاموشش کنم. چشم. اه میایه؟ فکر کردم نمیاد. خواهش بکنم حرف حساب جواب نداره. خب مصیبت نامه یه تفکر دیگه عطاره، یعنی باب رو میبره تو مقامات، اما اولا هفت مقام رو تبدیل میکنه به 40 مقام. ما گاهی دارم مثلا فرض کنه خواجه عبدالله انصاری در 100 میدان میدانهای عرفان رو 100 تو میدونه. حتی در کتاب منازل سائرینش که به زبان عربی هست اون 100 تو میدونه. اینا نظرهایی هست که عارفان. عطار نیشابوری 40 تو میدونه. منتها این 40 مقام چی هست؟ اینجوری نیستن که باز از مقامات تبتل تا فنا، پایه پایه تا ملاقات خدا. چنین نیست. از عرش شروع میشه، از اوج شروع میشه. مسافر سرگردان عطار در مصیبت نامه عرض کنم که از اون بالا بالا شروع میکنه. سوال از جبرئیل میکنه، میکائیل میکنه، اسرافیل میکنه، تمام پیامبران، از تمام فرشتگان، بعدش زمین، آسمان، آدم، تمام فرشتگان، تا میرسه به حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. همه اینهایی که از کم که این مسافر سرگردان ما پیششون میرن رمزی از چیزی هستن. حالا من بنابود یک جلسه دیگه مثل هفته دیگه بنابود درباره مصیبت نامه صحبت بکنم کلن، منتها با توجه به گرفتاری که پیش آمده بود عذر خواستم. حالا انشاءالله اگر فرصتی پیش آمد یک جلسه کلی درباره این مصیبت نامه که کمترم بهش پرداخته شده انشاءالله عرض کنم که صحبتی خواهم داشت، حالا تا چه قبول افتد. خود مصیبت نامه هم از نظر ترکیب از کم خود کتاب و رمزآلودی او یه چیزی مثل منطق الطیر. جالب اینجا هست که تفکر عطار در منطق الطیر و در مصیبت نامه یکیست، همش یکیست. یعنی بازم اینه که اگر بتونی نفست رو سرکوب بکنی به یک نقطه میرسی، اون نقطه نقطه توحید هست. اون نقطه توحید هم اینجوری نیست که تو در خداوند مثل قطره‌ای در دریا محو بشی، نه چنین نیست. اونجا یه آینه ایه، اون نهایت اون بالا اونجا آینه ایه. تو وقتی که وجودت صاف شد و پاک شد و خودت وجودت مثل آینه شد، میرسی در مقابل این آینه. حالا تو اون آینه نگاه بکنی خودتو میبینی. در سیمرغ عطار هم که معرف حضور تو هست، تو اون آینه نگاه بکنی خودتو میبینی، به خودت نگاه کنی اونو میبینی، سیمرغ میبینی، جمال دوست میبینی. اینجا هست که حتی مرغان عطار نیشابور سیمرغش اینا متحیر میشن در آخر چی شده. ما به آینه نگاه میکنیم خودمونو میبینیم، یعنی در حقیقت سیمرغ نگاه میکنیم خودمونو میبینیم، به خودمون نگاه میکنیم سیمرغ در وجود خودمون میبینیم، به همدیگه نگاه میکنیم هم خودمونو میبینیم در وجود و هم سیمرغ میبینیم. یعنی چی؟ جواب اینه که آینه است این حضرت چون آفتاب. جواب اصلی که پایان در حقیقت اصلی منطق الطیر هست، آینه است این حضرت چون آفتاب. شما سی تا مرغ هستید، تو این آینه سی تا پیدا میشید. 40 تا باشید 40 تا پیدا میشید، 100,000 تا باشید 100,000 تا پیدا میشید. خودتون رو پیدا بکنید، وجودتون آینه بکنید تا سیمرغ در وجود شما جلوه بکند، نه اینکه سیمرغ شما سیمرغ بشید. چون بعضی اینجوری تصور میکنه، نه خیر، سیمرغ تجلیش در وجود، در آینه وجود شما باشه، در آینه دل شما باشه. در مصیبت نامه تقریبا همین مطلبه. کتاب دیگه یه عطار از کنم درباره مصیبت نامه، اگر فرصتی شد و خدا عمری داد از کنم که سعی میکنم یه جلسه، حالا هفته آینده نبلی، شاید هفته های آینده بتونم در خدمت تو باشم اگر قابل باشم. در مورد کتاب مختارنامه، این کتاب مختارنامه هم کتاب شگفتیه، مجموعه رباعیات عطاره. ما تا پیش از عطار نیشابوری کسی رو نداریم که رباعیات خودشه در یک کتابی جداگانه جمع بکنه، تبویب بکنه، باب بابش بکنه در 50 باب و عرض کنم که این رو ارائه بده به صورت یک کتاب جداگانه. من این نکته رو در یه مقاله به نام عطار خیامی دیگر، این رو هست به نظرم تو کتاب محرمان سراپرده وصال، کتابی که مجموعه 25 مقاله هست، این چهارمین مجموعه مقالاتی که چاپ شد به نام محرمان سراپرده وصال، یکی از کم مقالاتش هست که عطار خیامی دیگر. در اون از کم که روز بزرگداشت عطار در کتاب عطار شناخت هم از کم اونم آمده، به نظرم دوربر باش که حالی که دوتا از ربایاش برای تو انشالله از کم که میخونه. خیام همجوری که شما بهتر از بنده میدونید، به جای صحبت زیادش هم نیسته من بکنم، چه شاگردش ابن فندق حسن بیهقی و چه دامادش و چه کسانی که اصلا در زمان خودش بودن، حتی نظامی عروضی در 4 مقاله هیچ اشاره‌ای به شاعری خیام نمی کنن. شما کتاب 4 مقاله 4 مقاله نظامی عروضی رو بردار نگاه کنید، 2 تا داستان درباره خیام داره. در اونجا از نجومش صحبت میکنه، اونجا هست. حتی میدونه که خود نظامی عروضی میگه من خیام دیدم، که با عرض کنم که اسفزاری یا دیگران نشسته بودن در سکوی که حالا اونجا عرض کنم که این هست، میگه رفتم و خیام دیدم، باش صحبت کردم، اشاره کرده به من که تو چند سال دیگه میایی و وقتی میایی که من مردم و مقبره منو میبینی که از کنم که درختان از کنم که میوه حالا گلهای خودشون رو ریختن، شکوفهای خودشون رو ریختن روی قبر من. یعنی میخوام بگم خیام رو دیده، اصلا هیچی از رباعی سرایش حرف نمیزنه، دامادش هم چی نمیگه. ابن فندق هم، حسن بیهقی، اونم چیزی نمیگه، حتی در تتمه سوان الحکمه چیزی نمیگه. سه سال بعد از خیام شما دو تا رباعی از خیام در کتاب مرصاد العباد نجم الدین رازی اونجا میبینید که میگه خیام علیه اللعنه این دو تا رباعی رو گفت. حرف اینه، نمیخوام واردی بحث بشم، بس مفصله. حالا من در مقاله که اونجا نوشتم گفتم که من بسیار تردید دارم در این رباعیاتی که حتی از کنم که مرحوم فروغی و از کنم که دکتر قاسم غنی زحمت هم کشیدن و جمع آوری کردن و صادق هدایت هم ترانه‌های خیام رو خوب تا حدودی بر اساس اون نوشته به دیگران، من تردید دارم که بسیاری از این رباعیاتی که در اونجا آمده از عطار باشه. من چون کتاب مختارنامه خود عطار جمع آوری کرده و قدیمترین نسخه‌ای هم که پیدا شده و جناب آقای دکتر شفیعی کتکنی اون رو تصحیح فرمودن، من از همون کتاب چند تا رباعی رو میخونم بدون اینکه بگم از کی هست. شما فقط خودتو تشخیص بدین که از کی. بر بستر خاک خفتگان میبینم، در زیر زمین نهفتگان میبینم، چندان که به صحرای عدم مینگرم، ناآمدگان و رفتگان میبینم. مختارنامه، عرض کنم که 321 صفحه 321 میتونید بکنید. میدونید که این رباعی از کیه؟ در فروغی در صفحه 32، بر مفرش خاک خفتگان میبینم، در زیر زمین نهفتگان میبینم. حالا یک کلمه فقط تغییر داره، میدونید که دیگه معلومه تو ذهنها که میاد. چون عهده نمی کند کسی فردا را، یک امشب خوش کن دل پرسودا را، می نوش به نور ماه ای ماه، که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را. شعر از کی بود؟ تو ذهنها از خیام بود، مال عطاره، در عرض کنم که صفحه 211. بر چهره گل شبنم نوروز خوش است، در باغ و چمن روی دلفروز خوش است، از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. مختارنامه 210. بر چهره گل نسیم نوروز، اینجا دارم، بر چهره گل نسیم و شبنم، تو رسم الخط این از کام که یه جور اینا رباعیاتی هست که از نمیدونستن اینا مال عطار هست، تو ذهن ها افتاده و به اسم خیام جمع آوریش کردن. عرض کردم کلن بعد از 3 سال بعد از مرگ خیام، نجم الدین رازی در کتاب مرصاد العبادش دو رباعی از خیام نقل میکنه، اولین رباعیاتی هست که پیدا شده. بعدا همینجور که میایه تعداد زیادی رباعی سرگردان بهش اضافه میشه و میشه رباعیات خیام که مرحوم روزن اینا رو از کنم جمع آوری کرده بود برای اولین دفعه و میگه که نسخه ای من پیدا کردم از قرن 8، دروغ میگه، از قرن 9 هست نسخه رو من از کنم که دیدم، از قرن 9 اون میگه که این اصیل است، در حالی که یه جور رباعیات خیام منسجم نبوده، از جمع آوری نشده تا قرن 8 یا 9. اینجا خود عطار جمع آوری کرده. بله، میخور که فلک بحر هلاک من و تو، قصدی دارد به جان پاک من و تو، در سبزه نشین که عمر بسیار نماند، تا سبزه برون دمد ز خاک من و تو. تو ذهنها همه هست دیگه، معلومه که دیگه از خیام اینه. میخور که فلک بحر هلاک من و تو، قصدی دارد به جان پاک من و تو، دقیقا همونه. فروغی در صفحه 109 و هدایت هم در صفحه 89 این ربایی را آورده. مهتاب به نور ماه، مهتاب به نور دامن شب بشکافت، میخور که دمی خوشتر از این نتوان یافت، خوش باش و بیندیش که مهتاب بسی خوش بر سر خاک یک بیک خواهد گفت. خب اینم خیام فروغی صفحه 82 به هدایت. بسیاری از رباعیاتی که من تطبیق کردم کاملا، حالا اون مقاله کلا اگر خونده بشه اونجا مشخصه، بسیاری از رباعیات عین تفکرات خیامی رو داره، بسیاری از رباعیات عین رباعیات خیام است. بنابراین خود تبویب مختارنامه به عنوان یک کتاب جداگانه رباعی، این یکی از ابتکارات خود عطار نیشابوری هست. در مورد غزلهای عطار هم که خدا توفیقی داد، من این دیوان رو عرض کنم که تصحیح کردم و شاید بعد از تصحیح عرض کنم که مرحوم سعید نفیسی و بعد از تصحیح مرحوم دکتر تفضلی، حالا اینم عرض کنم که چیزی شد و چاپ شد. البته بعضی از غزلها اینا از عطار نبودن، 5 تا از قصاید به طور کلی از عطار نبودن، که اینا رو من به نظرم 8-9 سال پیش توی مجله دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی اونجا نوشتم، دلایلی آوردم که این 5 قصیده از عطار نیشابوری نیست. و بعضی از غزلها هم که عرض کنم که با معیارهای سبک‌شناسی نمیخوند اونا رو هم حذف کردیم. اونا تقریبا میتونم بگم که تا حدودی این دیوان عطار همینی هست که هست فعلا تا اینجا. نه این عرض کنم که ورقاش نازکند. بله اینا رو هنری چاپ کردم اینجوری است. بله هست. بله عرض کنم که غزل ها من خیلی حرفی ندارم بزنم، فقط عرض میکنم که بسیاری از غزل های عطار مورد استفاده مولوی قرار گرفته. یک نمونه شالا اینجا شالا براتون میخونم، مورد استفاده ایشون قرار گرفته. منتها چیزی که در غزل های عطار هست و شاید در غزل کمتر کسی باشه این هست که در غزل ها عطار نیشابوری بیشتر یک وحدت تجربه ای در غزل به کار میبره. این وحدت تجربه یعنی چی؟ یعنی یه موضوعی در مطلع میگه تا پایان غزل همون مطلب رو دور میزنه و آخر بار نتیجه میگیره. و ما تو این غزل ها مثلا غزل حافظ من نگاهی کردم یه چیزی در حدود 20-25 تا غزل مسلسله، یعنی این که مضامین دنبال هم دیگه باشه. یا در غزل های دیگه غزل سعدی یه مقدار کمتر هسته، غزل صاحب که اصلا دیگه اصلا یک بیتش با بیت دیگه به هیچ وجه نمیخونه، یکیش اصلا که به این طرف میره یکیش از اون چیزی کرده. و شاه شجاع یه نقدی کرده بود بر شعر حافظ، گفته بود که شعر حافظ مثل شترانی هستن که حتی از یه دروازه بیرون میرن. اصلا حافظ هم جوابش داده بود که همین شترا تا اقصا نقاط دنیا اصلا که رفتن، ولی شعر تو از دروازه شیراز هم بیرون نرفته. این وحدت موضوع یا وحدت تجربه‌ای که در غزلیات عطار هست یه چیز ابتکاریه. من یه نمونهش جا آوردم، میخوام غزل طوری انتخاب کردم که تو ذهنتونم آشنا باشه. ای جان جان جانم تو جان جان جانی، یا اومد غزل مولوی ها، ای جان جان جانم جانان جان جانی، همین غزله ها. ای جان جان جانم تو جان جان جانی، بیرون ز حال جان چیست آنی یا بیش از آنی، پی میبرد به چیزی جانم ولی نه چیزی، تو آنی یا نه آنی یا جانی یا نه جانی، بس کس همه جهانت جستم به قدر طاقت، اکنون نگاه کردم تو خود همه جهانی، گنج نهانی اما چندین طلسم داری، کنتو کنزن مخفی یا فاحبب تو ان عرف فخلقت الخلق لکی عرف، گنج نهانی اما چندین طلسم داری، هرگز کسی ندانست گنجی بدین نهانی، نی که عقل و جانم حیران شدند و واله، تا چون نهفته ماند چیزی بدین ایانی، در چهار میخ دنیا مستر بمانده ام من، گر وارهانی از خود دانم که میتوانی، عطار بی نشان شد از خیشتن به کلی، بوی فرست او را از کنه بی نشانی. وقتی نگاه میکنیم میبینی که غزل از اول تا آخر یک غزل منسجمی، یک وحدت موضوعی داره. اینجوری نیست که مردان با آب تیغ شهادت وضو کنند، تا بی غبار سجده بر آن خاک کو کنند، جای درست در جگر ما نمانده از چندان که دلبران سر مژگان فرو کنند، گر رشته های طول عمر را کنند صرف، مشکل که چاک سینه ما را رفو کنند، باز آید آب رفته هستی به جوی ما، روزی که خاک تربت ما را سبو کنند، چون شیشه عالمی همه گردن کشیدند، تا از شراب عشق کرا سرفرو کنند. بیت یه جور از کنم به یک طرف میره، بیت دوم یه چیز دیگه میگه، بیت سوم یه چیز دیگه، اونم به جای خودش زیباست. اونم زیباست ها. ولی عرض کنم که چون صائب و هم مسلکان صائب به طور کلی بیت غزل رو بیرون غزل می سرودند و وارد غزل می کردند، چون مضمون یابی بود. حالا حاشیه من بریم، در دوره صاحب اینا اصلا کسانی بودن مضمون یاب بودن، اینا می رفتن فکر می کردن مضمون پیدا می کردن، می اومدن پیش شاعر می گفتن ما یه مضمون یافتیم 100 روپیه می فروشیمش، می خرید این رو، می خرید بیتی میگفت، وقتی که بیتی میگفت حالا نگاه میکرد ببینه کدوی که از غزلهاش میخوره از نظر وزن و قافیه، میبرد داخل غزل. بیشتر پراکندگی از که ابیات غزل در دوره صاحبینا به این شکل بوده است. مقصود این است که حالا یک غزل دیگه هم ببینم اینجا، هر دل که زخیشتن فنا گردد شایسته قرب پادشاه گردد. محور دل ها، هر گل که برنگ دل نشد اینجا اندر گل خیش مبتلا گردد. امروز چو دل نشد جدا از گل، فردا نزی یک دیگر جدا گردد. خاک تن تو شود همه ذره، هر ذره که بوتر هوا گردد. دل آینه ایست پشت او تیره، گر بزدایی به روی وا گردد. گل دل گردد چو پشت گردد رو، ظلمت چربت همه ضیا گردد. هرگاه که پشت رو یکسان شد، اون آینه غرق کبریا گردد. ممکن نبود که هیچ مخلوقی گردید خدا و یا خدا گردد. اما سخن درست این باشد که ذات و صفات خود فنا گردد. هرگه که فنا شود از این هر دو، در عین یگانگی بقا گردد. حضرت به زبان حال میگوید او ما نشود ولی زما گردد. چیزی که شود چو بود کی گردد، شود یعنی حادث، بود یعنی قدیم. چیزی که شود چو بود کی گردد، کی نادایم چو دایما گردد. گر میخواهی که جان بیگانه با این همه کار آشنا گردد، در سایه پیر شو که نابینا آن اولاتر که با عصا گردد. کاهی شو و کوه عجب بر هم زن، تا پیر تو را چو کهربا گردد. ور این نکنی که گفت عطارت، هر رنج که میبری هبا گردد. ببینید محور اصلا کلن درباره دل هسته و از کم که تکاملی که دل، این دل باید چگونه از گل به دل تبدیل بشود. این هم از کنم که از ابتکارات عطار نیشابوریست. من گفتن یک ساعت بیشتر وقت ندارم، نه؟ بیشتر میشه؟ خیلی خوب. اگر خسته نمیشید، اگر خسته میشه من سر یک ساعت تمامش بکنم. عرض کنم که مسئله دیگه که واضح هست در آثار عطار، مسئله عشق هست و درد. خب عشق ظاهرا چیز تازه‌ای نباید در عرفان باشد. اولین کسی که شاید مسئله عشق در عرفان مطرح میکنه رابعه ادویه هست، از زنان عارف قرن اوایل قرن دو، اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم، با یک جمله که میگه بر کسی ازش اسکم که سوالی میکنه، اون جوابش اینجوری میده، میگه که دیشب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو در خواب دیدم، به من گفت رابعه مرا دوست داری؟ گفتم جون به قربان تو، چه کسی هست که تو رو دوست نداشته باشه؟ اما محبت الهی اونچنان وجودم را گرفته است که جایی برای محبت غیر نگذاشته است. البته ایراد هست رو کلام، من کاری نگفته دارم میگم، ایراد هست، چون عشق به محمد عشق به خداست. حالا از کردم باردی بس نمیخوام بشم گفته اونو. این هایهوی عشق رو از کام این زن میندازه در عرفان، این حقیقتی هست. و جالب اینجا هست که در بین شعرهای از کنم که ما از گذشته، اولین کسی که مفهوم عشق رو در شعر بیان میکنه بازم زنه، رابعه بنت کعب قزداری. همه از عشق میگن اما عشق چی؟ عشق اینکه ابرو گرفتارم به دام چین زلف انبرین موی، فرنگی زاد شوخی، کافری زنارگیسویی، دل از یوسف بری، مجنون فریبی، کوکن سوزی، زلیخا طلعتی، لیلا وشی، شیرین سخنگویی. مثلا یکی خالصیت جا کرد بر کنج لب لعلش، تو گویی بر لب آب بقا بنشسته هندویی. نمیدونم رسیده گوشه ابرو به چشم سرمسای او، تو پنداری کمانداری است بر دنبال آهویی، با آهو نسبت چشمش چو کردم. چین بر ابرو زد که چشم شیرگیر ما ندارد هیچ. آیا الاخر که خیلی از کم کار بوده است. همین عشق همینه، یعنی اینکه از اینجا شروع میکنه به نوک پا ختم میشه، تصویر معشوقه. ولی این زن که جزء اولین شعرایی هست که تاریخ ادبیاتی هستن و اولین زنی هست که نام برداره، میگه عشق او خود اندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامت سودمند. عشق دریایی کران ناپدید، چون توان کردن شنا ای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زهر باید خورد و انگارید، بله، تلخ باید دید و زشت باید دید و انگارید خوب. زهر باید خورد و انگارید قند، توسنی کردم ندانستم همی، کس کشیدن تنگتر گردد کمند. یعنی میخوام بگم که باز اون شور عشقی که در شعر هست، حالا شعر عارفانه نگیم، بازم از زن آغاز میشه با اون طبع لطیفی که دارن. اینجا لااقل طرفدار پیدا بکنیم بد نیست. عرض کنم که عطار نیشابوری اولا عشق رو میاره جزء وادی هاش، طلب عشق، یعنی محور اصلی تفکر سیر و سلوکی عطار نیشابوری عشق. در مجموع اگر بخوام بگم، سه نکته اساسی در شعر عطار میشه در کل آثارش پیدا کرد. یکی گرمی، آتش، یکی عشق، یکی خون. میشه مبر بدی، من یادش کردم اینجا. سه ره دارد جهان عشق اکنون، یکی آتش، یکی عشق و یکی خون. در الهی نامه، در داستان همین رابعه بنت کعب قزداری ها، در پایان الهی نامه داستان دختر کعب، دختر کعب همین رابعه بنت کعب قزداری است که اولین جایی هم که ما از کنم که نشانی از این رابعه پیدا می کنیم از کنم در همین از کنم که الهی نامه عطاره. این سه محور، آتش، عشق، خون، اینا حاصل عشق. راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، اونجا جزان که جون بسپارند چاره نیست. گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. درست؟ این راه، این پس این عشق این سه بعد رو دارد. آتش عاشقون باشد که چون آتش بود گرم رو، سوزنده و سرکش بود. عاقبت اندیش نبود یک زمان، در کشد خوش خوش بر آتش صد جهان. نظر عطار در عرض کنم که خود وادی عشق، بعد از اون وادی عشق آمد بدید، غرق آتش شد کسی که اینجا رسید. کس در این وادی به جز آتش مباد، وان که آتش نیست عیشش خش مباد. این میدونن عیشش خش مباد، الهی زندگی حرومش بشه. اینجوری میخوام بگه، اون که آره، اون که آتش نیست عیشش خش نباد. مولوی میگه که آتش هست این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. گاهی اوقات ادبی که حرف میزنی نمیفهمن که چی داره میگه مولوی. من بذار به زبان خیلی ساده بگم، هر که این آتش ندارد الهی بمیره. ببینید مولوی همین میگه، هر که این آتش ندارد نیست باد. نیست باد یعنی چی؟ یعنی حالا گاهی خود میگم تمطراق کلمات ما رو میگیره. یعنی وقتی میگه که رها کن پدر شیر پروردگار، میگن ها عجب بیت استوار و محکمی، میز پهلو میزنه به ابیات شاهنامه فردوسی. وقتی خوب بیت نگاش میکنی میگه داره میگه ول کن بابا اسدالله. رها کن پدر، ول کن بابا شیر پروردگار اسدالله، ول کن بابا اسدالله. میخوام بگم که گاهی اوقات تومتراخ کلمات چنون آدم رو میگیره که وقتی میگه که آتش هست این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد، سینه صاف میکنیم سر کلاس میگین که بله هر کس این آتش عشق را نداشته باشد یعنی نابود باشد. نه بابا، در میگه الهی بمیره. عطار میگه الهی زندگی نداشته باشه اصلا. عشقش خشم مباد. عشق یعنی زندگی. عشقش خشم مباد. حالا اون یکی دیگه که عراقی که اون که فوش میده. داستانش که حتما شنیدید که از کنم که روستایی از ده آمده بود باره خرش از کنم که هیزم بود، این هیزم رو فروخت و رفت اجناسی خرید و خریدن بس یه گوشه‌ای. رونود آمدن خرش دزدیدن. این بدبخت با وسایلی که گرفته بود هر جا میرفت. آقا خر من ندیدن، آقا خر من ندیدن. یه وقتی از در خانقاه یا مسجدی عبور میکرد، دید که بله یک مردم زیادی نشستن و یه نفرم او بالا داره مجلس میگوید. گفت ها، این هر کس هست. اینا همه دارن گوش به حرفش میدن. این میتونه خر من پیدا کنه. روستایی بار آمد وسط مجلس که آقا تو رو خدا آخر من گم شده، نمیتونی پیداش بکنی؟ گفت که بشین الان پیداش میکنم. شروع کرد درباره عشق صحبت کردن، سخن رو به اونجا رساد که والله ما زهر ما زهر فمن الحب زهر. به اونجا کلامش بالا برد که عشق جلوه الهیست، عشق آتشیست الهی که در دل منش. برد کلام بالا، از کام یک مرتبه سخن رو قطع کرد و گفت که آیا در بین شما کسی هست که عاشق نباشد؟ یه نفر پشت ستون از این مریدان داشت چرت میزد، سرش آورد بیرون، چرتش پرید، فکر خطاب او داره میکنه. گفت که آقا ما، اونم از همون بالای منبر زد این خردار هان خرد یافتم، بیا بردار. کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه ورسن، یعنی اون کس را که نبود عشق یار بر او پالان و افساری بیار. عشق الهی به طور خمیرمایه در وجود آدمی است. خاک دل اون روز که میبیختند، شبنمی از عشق بر او ریختند. دل که بدون نفخه غم اندود شد، بود کبابی که نمک سود شد. بی مدد عشق چه آب و چه گل، بی نمک عشق چه سنگ و چه دل. نیست دل اون دل که در او داغ نیست، لاله بی داغ در این باغ نیست. هیچ کسی نیست که داغ عشق الهی رو بر پاره جگر نداشته باشد. بر شهیدان و کوی عشقش به سرخ روی علم نگردد به رنگ لاله کسی که داغ غمش به لخت جگر نبندد. عشق امانت الهی در وجود انسان. عطار نیشابوری در عین اینکه عشق رو امانت الهی میدونه، باعث حرکت انسان به طرف کمال میدونه. ریسمانی که بین انسان، یعنی بین عاشق و معشوق، بین انسان و خدا هست، این عشق. یه سرطناب اونجاست، یه سرطناب اینجا به دست انسانه. اگر انسان بتونه خودش پاک بکنه، دست به این ریسمان بگیره، آرام آرام نزدیک بشه، میرسه اونجایی که نزدیک آینه قرار میگیره که عرض کردم. حالا همه همین میگن، همه عارفان هم همینی که من تا اینجا گفتم میگن، حتی مولوی حافظم که دیدم میگه که فرشته عشق نداند که چیست. ای ساقی بخواه جامو، حالا یا گلابی یا شرابی بخواه که آدم ریز، هر توش خواستی بریز. چون میدونید که یک شیوه سنت باستانی بوده است، شراب بر خاک ریختن سنت باستانی بوده. بعد از اسلام که دیگه شراب حرام شد، گلاب میریختند. الان خوشبختانه دیدن که همین میرن آب میان میریزه، میگیره پولی هم میگیره و میره. این همون گلاب بر خاک ریختن به اینجه تبدیل شده. اینا سنت ها گاهی دگرگون میشن، حالا گاهی ناراهی های هم گاهی در یه کار صورت میگه، کاری ندارم. عطار نیشابوری میگه بله، همه عشق دارند، حتی فرشتگان. فرشتگان هم عشق دارند، چون میگه فرشته عشق نداند. حافظ میگه مثل همه عرفا، میگه فرشته عشق نداند. عطار میگه نخیر، فرشته هم عشق داره. اگر عشق نداشت، این چنین عاشقانه حول عرش سجده نمیکرد، رکوع نمی کرد، سجود نمی کرد، ذکر نمی کرد. با چه وسیله‌ای داره اونجا از کنک با این شوق دار می گرده؟ این عشق است. چیزی که انسان دارد و فرشته ندارد از دیدگاه عطار درده. درد موتور متحرک عشق. به نظر من همینجور که عرض کردم و دیدی شیخ باهایی هم گفت کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه ورسن، همه انسان ها به نظر من که 99.99% عاشقن، منتها هر تای عشق یه چیزی دارن. اون یک صدام درصد هم که ندارن عشق ندارن، اولای که کلان آن بل هم ازل، همونه که این خردار هن خرد یافتم بیا بردار، همونه. همه عاشقند اما همه درد ندارند، شوق نه. درد با تعبیر دیگه شوقه. شوق اون خارخاریست در دل عاشق که تا اون رو به مطلوبش نرسونه آرامش نمیگذاره. این درد محور اصلی آثار عطاره. من اینجا عطار در مصیبتنامه خیلی جالب میگه، میگه این چه شور است از تو در جهان ای فرید، نعرزن با صد زفان حل من مزید، گر کند شخص تو یک یک ذره، گور کم نگردد ذره ای از جانت شور، چون بود شورت به جان پاک در، سر در این شور آوری از خاک بر، هم در این شور از جهان آزاد و خش، در قیامت می روی زنجیر کش، شور چندینی چرا آورده ای، این همه شور از کجا آورده ای، جانت دریاییست آبش آب زر، لاجرم هم شور دارد هم گوهر، یعلم الله گر سخن گفتار را، بود مثلی یا بود عطار را، در سخن اعجوبه آفاق، اوست خاتم الشعرا علال اطلاق اوست. اینجا اشاره در از کنم که مصیبت نامه بود. حالا ببینیم عاشق آتش بر همه خرمن زند، اره بر فرقش نهند او تن زند، درد و خون دل بباید عشق را، قصه مشکل بباید عشق را، ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن، عشق را دردی بباید پرده سوز، گاه جان را پرده در گه پرده دوز، ذره عشق از همه آفاق به، یک ذره عشق عالم داشته باشد کافی است، ذره درد از همه عشاق به، عشق مغز کائنات آمد مدام، لیک نبود عشق بی دردی تمام، قدسیان را عشق هست و درد نیست، درد را جز آدمی در خرد نیست، عشق سوی فقر در بکشایدت، فقر سوی کفر ره بنمایدت، چون تو را این کفر و این ایمان نماند، این دل تو گم شد و وینجا نماند، بعد از آن مردی شوی این راه را، مرد می باید چنین اسرار را. یا فرض کنید در کتاب من مکن ای مرد راه، از سر شعر و سر کبری نگاه، از سر دردی نگه کن دفترم، تا زست یک درد داری باورم، گوی دولت آن برد تا پیشگاه، که از سر دردی کند در این نگاه، در گذر از زاهدی و سادگی، درد باید درد و کار افتادگی، هر کرا دردیست درمانش مباد، هر که درمان خواهد و جانش مباد، مرد باید تشنه و بیخرد و خواب، تشنهی کو تا ابد نرسد به آب، هر که زین شیب سخن دردی نیافت، از طریق عاشقان گردی نیافت. تقریبا تمامی مثنوی های عطار این درد محور اصلیشونه. از کردم عشق سه تا پایه داره، عشق، خون، آتش، که مولوی گاهی میگه آتشم من، گر تو داری شک و زن امتحان کن، دست را در من بزن. این آتش، این از کن که محوری سوز محور. البته عطار این آتش رو کمی که جالبتر از مولوی به کار میبره. حرفش این هسته که عاشق اون باشد که چون آتش بود گرم رو، گرم رو یعنی باشو سوزنده، نه اینکه خودش بسوزه ها، خودش اونچنان سوزی داشته باشد که بتواند دیگران را هم با کلام آتش بزند. سوزنده، سرکش، یک لحظه آرام نداشته باشد مثل آتش. این شعله چجوری دائم در حال حرکت است. یک لحظه آرام نداشته باشد. این هم یکی از نوآوری های عطار هست در حقیقت در آثارش. مسئله دیگه، مسئله تفکر عطار، تفکر دینی عطار هست. خب طبیعی هست عطار نیشابوری بدون شک، بدون هیچ شکی اهل سنت، بدون هیچ شک. شما اگر مقدمه یا هم باب اول تذکرة الاولیا رو مطالعه بفرمایید، درباره امام جعفر صادق هست. منتها در همونجا که حالا اشاره خواهم کرد، همونجا میگه که در عجبم از گروهی که گویند اهل سنت را با اهل بیت چیزی در راه است. این نمیدانم، این میدانم کسی که به محمد ایمان دارد و به فرزندان او ایمان ندارد مسلمان نیست. چنون که امام شافعی رضی الله عنه در دوستی آل رسول به حدی بود که به رفضش نسبت کردند و فرمود لو کان رفضن هو با آل محمدن فلیشهد ثقلان اینی رافضن. اگر دوستی آل رسول رفضه، ای جن و انس شهادت بدید که من شافعی رافضی هستم. رافضی یعنی شیعه. میخوام بگم یعنی در همین جو تصریح میکنه که اهل سنت است، حتی در اونجایی که درباره امام جعفر صادق صحبت میکنه. اما دوستدار خاندان رسالته و شگفت دوستدار خاندان رسالت است. حالا صرف نظر از این که در مت چهاریار وقتی که صحبت میکنه، سخنش درباره حضرت علی علیه السلام گرم میشه، عجیبم گرم میشه. اما مثلا شما مختارنامه رو نگاه بکنید، دو بیت درباره حضرت رسول خدا داره، دو بیت درباره حضرت علی علیه السلام داره، دو بیت درباره امام حسن داره، دو بیت درباره امام حسین داره. و جالب اونجوری که اون رو عرض کنم که بزرگ یا سرور ده معصوم میخواند. نه معصوم باز خود امام حسین میشه ده. کلمه معصوم رو درباره اینا به کار میبره. حالا در یه نسخه مصیبت نامه که آقای نورانی وصال رحمت الله علیه چاپ کردن، اونجا میگه که در نت امیرالمؤمنین حسن رضی الله عنه، در مد امیرالمؤمنین حسین رضی الله عنه. یعنی امیرالمؤمنین میدونن اون از بعد از حضرت علی علیه السلام اهل سنت امیرالمؤمنین به دیگه خلفای بنی امیه و خلفای بنی عباس میگفتن، دیگه به امام حسن و امام حسین نمیگفتن، ما میگیم امیرالمؤمنین. ما تازه ما امیرالمؤمنین خاصش که میکنیم حضرت علی علیه السلامه. اون در اون نسخه اونجا صریحا امیرالمؤمنین میگه. حالا درباره امام حسین علیه السلام به نظر من از کنم که این یه جوری سخن میگه که تصورم این هست که هیچ یکی از شیعیان به این ظرافت و زیبایی نگفته. حالا اگر اینجا از کنم که بتونم پیداش بکنم که خیلی هم بله. وقتی که درباره امام حسین صحبت میکنه، اولا لعنت میکنه تمام کسانی رو که امام حسین کشتن، بعدش اونها رو نامسلمان میخواند. یعنی میگه کفر مایت هر که این را دین شمرد. این کاری که اینا کردن دین نداشتن. اگر کسی به اینا بگه اینا دین دارن، من کافر باشم. بعدش دو بیت داره در آخرش، میگه کاش که ای من سگ هندوی او. هندو گاهی به معنی غلامه، گاهی به معنی سیاه هست، هر توش بگیریم خیلی فرق نمیکنه. کاش که ای من سگ هندوی او، کمترین سگ بودمی در کوی او. یا از این تشویر آبی گشتمی، بر جگر او را شرابی گشتمی. شما تو عرض کنم که این مدایه که درباره امام حسین گفتن، مقاتلی که درباره امام حسین گفتن، ببینید به این زیبایی که این عرض کنم که عطار درباره امام حسین میگه و خودش در مقابل امام حسین چی میخواند، هیچ میتونید پیدا بکنید؟ این نکته قابل توجه در آثار هست. مسئله آفرینش، شما هر موقع زنگش بزنی من تمامش کنم، حرف من تا صبح دارم. همین رو از کنم که همین قسمت میگم انشالله، بقیش تیتروار میگم تمامش میکنم انشالله، شاید فرصت دیگه پیش آمد. مسئله آفرینش از دیدگاه عطار، ببینید ما کسان که عرفا درباره آفرینش صحبت میکنن، از دو فکر مطلب رو بیان میکنن. یکی مسئله فیضان هست که یعنی کل هستی از فیضان عرض کنم که جمال الهی عرض کنم پدیدار شد، یعنی یک سرچشمه رو در نظر بگیرید، این هرچی که جلو میایه بیشتر کدورت پیدا میکنه و تا اونجایی میرسه که حتی مثلا فرض کنید درخت، کلوخ، گل هم عرض کنم که اینا میشن از فیضان حق به وجود آمدن، میشه همه خدایی. یه مقداری عرض کنم که از دیدگاه شرعی دوچار مشکل. اما عطار نیشابوری و اصولا عرفای اهل سکر و اهل تجلی، اونا میگن که کل هستی از یک تجلی از تجلیات الهی به وجود آمده. شما وقتی که تقریبا شروع بعد از اون برات استحلالی که در منطقه تیر هست، بونید میگه که ابتدای کار یعنی آغاز آفرینش. رمزا رو خوب دقت بکنید، حالا من اشاره هم میکنم. ابتدای کار سیمرغ، ای عجب، جلوگر بگذشت بر چین نیم شب، در میان چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری. اون پر اکنون در نگارستان چینست، اطلب العلم ولو بسین از اینست، گر نگشتی نقش پر او ایان، این همه غوغا نبودی در جهان. این همه آثار سون از فر اوست، جمله انمودار نقش پر اوست. اگر رمزار اینجا بشکابت خیلی راحت میشه. ابتدای کار اینه آغاز آفرینش دیگه، نه مسلم. ابتدای کار سیمرغ، رمزی از خداونده دیگه. هست ما را پادشاهی بی خلاف در پس کوهی، که هستون کوه قاف نام او سیمرغ، سلطان طیور. او به ما نزدیک و ما زو دور دور، در حریم عزت است آرام او، نیست حد هر زفانی نام او الاخر. پس سیمرغ رمزی از خداوند است. ابتدای کار سیمرغ، ای عجب، جلوگر یعنی در حال تجلی، جلوگر بگذشت بر چین. چین مظهر زیبایی است، نقاشان چین زیباترین نقش ها را دارند. صورتگر نقاش چین، رو صورت یارم ببین، یا صورتی برکش چنین یا ترک کن صورتگری. درست؟ درگاه الهی زیباست، به تمام زیبایی ها اونجاست. پس چین میشه درگاه الهی. در میان چین فتاد از وی پری، این پر یک جلوه از تجلیات سیمرغ. پس تا اینجا اینجوری میشه، ابتدا در آغاز آفرینش حضرت حق بر درگاه خودش تجلی کرد، در میان چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. بنابراین کل هستی از این تجلی به وجود آمده است. این همه آثار سن از فر اوست، جمله انمودار نقش پر اوست. این که بیان میکنه، حالا در یک تمثیلی خداوند رو به خورشید مانند میکنه. این خورشید وقتی که تجلی میکنه، وقتی که آشکار میشه، نور میندازه، سایه هایی بر روی زمین میندازه. در جواب پرنده‌ای که میگه که نسبت ما چیست با او، بازگو زن که نتوان شد به امیا رازجوی، خوندی در منطقه طب، اون جوابش میگه که ماها تو بدان اونگه که سیمرغ از نقاب آشکارا کرد رخ چون آفتاب، صد هزاران سایه بر خاک افکند، پس نظر بر سایه پاک افکند، سایه خود کرد بر عالم نثار، گشت چندین مرغ هر دم آشکار. پس کل هستی میشه سایه هایی از آفتاب جمال الهی. ماها چی هستیم؟ ما سایه پاکیم، پس نظر بر سایه پاک افکند. جلوه نظر اصلی الهی بر که بود؟ بر انسان بود که سایه پاک اوست. در پایان منطق تیر هم اگر دقت بکنید، وقتی میخواد بگه که پرندگان محو جمال او شدند، میگه سایه در خورشید گم شد و سلام. پس و سلام علی من اتبع الهدى.